اینا حواسمون باشه. ما برای هر کاری که انجام میدیم نگاه نکنیم بگیم آقا این سنت آبا و اجدادی ماست. اگر اون کار در ذات خودش خارت و جهالتی داره، اون کار رو انجام ندیم، ولو این که پدران ما این کار رو میکرد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بزرگداشت 30 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه عصر فردا در مرقد امام راحل. رهبر معظم انقلاب در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.
عضو ستاد استقلال دفتر مقام معظم رهبری. چهارشنبه به احتمال زیاد عید سعید فطر است. رئیس ستاد نماز عید فطر. نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب در مصلای تهران اقامه خواهد شد.
آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی واحدهای مسکونی مناطق سیل زده.
سفر رئیس جمهور آمریکا به انگلیس در میان تدابیر شدید امنیتی و اعتراض‌های مردمی.
و کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در حمله نیروهای شورای نظامی سودان به اعتصاب کنندگان در خارتوم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی دوشنبه 13 خرداد 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
مراسم بزرگداشت 30 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عصر فردا 14 خرداد در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با حضور مروزه‌دار برگزار می شود. رهبر معظم انقلاب در این مراسم سخنرانی خواهند کرد. به گفته دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام، علاوه بر حضور نمایندگان و سفرای کشورهای خارجی، 350 خبرنگار داخلی و خارجی این مراسم را پوشش می‌دهند. محمد علی انصاری.
مراسم بزرگداشت 30 ارتحال جانسول فردا از ساعت 5:30 بعد از ظهر در جوار حرم مطهر حضرت امام با حضور صدها هزار نفر از زائران کشور عزیزمان و مردم شریف تهران و همچنین حضور شورانگیز اقلیت‌های دینی به همراه جمع کثیری از خبرنگاران داخلی و خارجی با تلاوت آیات کلام الله مجید و همچنین عزاداری آغاز خواهد شد و سپس خیلی عظیم مشتاقان به استقبال سخنرانی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی خواهیم رفت.
همزمان تمام دستگاه‌های خدمات رسان نیز آماده خدمت رسانی به زائران 30 سالگرد امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
بر اساس اعلام پلیس راهنمایی رانندگی ناجا، بیش از 27,000 نیروی پلیس در 5,795 تیم خودرویی، موتوری و پیاده در این مراسم به مردم و زائران حرم مطهر خدمات رسانی می کنند. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ هم گفت 13 پارکینگ ویژه زائران استانهای همجوار برای شرکت در این مراسم پیش بینی شده است. سردار مهماندار همچنین درباره محدودیت‌های ترافیکی 14 خرداد افزود:
در طول بزرگراه علامه عسگری، در طول بزرگراه شهید هاشمی سال آباد و همچنین در آزادراه خلیج فارس این محدودات توقف کاملا ممنوع است و اجازه متوقف شدن خودروها و پارک خودرو رو در این محدوده ها نخواهیم داد. هیچ مشکلی برای آزادراه تهران قم یا همون خلیج فارس نداریم. از شمال به سمت جنوب مشکلی وجود نداره، میتونن استفاده کنن. فقط ما محدودیتی که در آزادراه قم تهران داریم، خلیج فارس داریم، از جنوب به شمال.
فرنوش نوبخت مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران هم اعلام کرد خطوط مترو پایتخت از امروز تا پایان مراسم سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی آماده خدمت رسانی به زائران است.
ان شاء الله تمامی خطوط مترو تهران فردا به صورت رایگان خدمت شهروندان هستش تا پایان مراسم.
همچنین اورژانس تهران از امروز آماده سرویس دهی به زائران 30 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه است. مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران هم از آمادگی 550 نفر نیروی آتش نشان، 220 خودروی سبک و سنگین در این مراسم خبر داد. سازمان هواپیمایی کشوری هم اعلام کرد در روز سه‌شنبه 14 خرداد همزمان با مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، فرودگاه‌های استان تهران به مدت 5 ساعت از 16 تا ساعت 21 تعطیل خواهد بود.
مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای 15 خرداد از سوی رهبر معظم انقلاب در قم برگزار شده است. به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد ارتحال جانسوز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بزرگداشت قیام جاودانه 15 خرداد و تجلیل از شهیدان والا مقام، مجلس بزرگداشتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای از ساعتیش با حضور امت شهید پرور و علمای اعلام در شبستان امام خمینی حرم مطهر برگزار شده است.
پس از گذشت 30 سال از ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، هنوز هم عاشقان زیادی مجذوب تفکرات، بینش، نبوغ و شجاعت ایشان هستند، به ویژه جوانانی که در آن دوران نبوده و امام رضا را ندیدند.
حضرت امام یک روحانی بودن که به اصطلاح امروز یه داره کاریزما یا یه جذبه معنوی بودن که نه تنها از بعد داخلی بلکه کل عالم تشیع و حتی از اون عام‌تر کل جهان اسلام تحت تاثیر قرار دادن.
به نظر من بزرگترین ویژگی ایشون همون بحث دعوت همه مسلمین به وحدت و حفظ وحدت بوده.
آیه بهادینی جمله‌ای راجع به امام داره که ایشون کوه توحید بود. این توحید نه فقط توی عباداتش، نه فقط توی مناسک عبادی، بلکه توی سیاستش، توی شئون حکومتی امام هم معلوم بود.
امام شخصیت در این سادگی پیچیده‌ای داره، شخصیتی که از یه طرف زهدش نحوه تو دنیا دیده نمیشه، از اون طرف رجاعتی داره که با دست خالی میتونه حکومت طاغوت سرنگون کنه.
سیاستمداران و شخصیت‌های دیگر کشورها امام خمینی رحمت الله علیه را رهبری مذهبی و سیاسی می‌دانند که الهام بخش خیزش‌های مردمی و آزادی‌خواه جهان است. ویژگی‌های بارز رهبر کبیر انقلاب اسلامی وی را به یک شخصیت بین‌المللی با اندیشه‌های عدالت‌خواهانه تبدیل کرد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
امام خمینی رحمت الله علیه شخصیتی چند بعدی داشت. او هم یک شخصیت مذهبی و معنوی بود و هم یک رهبر سیاسی با نفوذ کلامی. چنین رهبری با ویژگی‌های بارز شخصیتی اندیشمندان دیگر کشورها را هم مجذوب خود کرده و امام را به یک رهبر جهانی تبدیل کرده است. سرگئی باورین، تحلیلگر ارشد و رئیس مرکز فرهنگی اورشلیم در مسکو، جایگاه امام خمینی رحمت الله علیه را در میان مردم روسیه جایگاه ویژه می‌داند.
شناخت من از امام خمینی به زمان ارسال نامه خیرخواهانه ایشان به میخائیل گورباچوف باز می‌گردد. شاید هیئت حاکمه اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان درک درستی از واقعیات و پیشبینی‌های عجیب این نامه نداشتند، اما گذر زمان عمق درایت و هوشمندی ایشان را نشان داد. من و بسیاری از مردم روسیه برای چنین شخصیتی که دنیا را تحت تأثیر قرار داد قلباً احترام قائلیم.
شامیل احمدوف، رئیس مرکز اسلامی اهل سنت مسکو، هم درباره مبارزات امام خمینی در برابر دو ابرقدرت جهان میگوید:
پادرژو ناچتو ایدئو ماما خمینی با پود وات.
در طول تاریخ کمتر شخصیتی را سراغ دارم که به اندازه امام خمینی رحمت الله علیه توانسته باشد بر جهان پیرامونی خود اثرگذار باشد، آن هم در دورانی که دو ابرقدرت مسلط بر جهان کوچکترین جنبش ها را به سود خود مصادره می کردند.
امام جماعت مسجد نور محمد بورسای ترکیه هم می گوید افکار و اندیشه های امام خمینی جرأت ایستادن در برابر ابرقدرت ها را در جهان به وجود آورد. بلند آیلدیز با اشاره به اقامت چند ماهه امام در شهر بورسای ترکیه، حفظ وحدت بین شیعه و سنی را ناشی از توصیه های امام توصیف می کند و می گوید
رحمت الله علیه gerçekten yani bu asrın en büyük şahsiyeti.
امام رحمت الله علیه واقعا بزرگترین شخصیت این قرن بود. عالم شیعه‌ای که دنیا را تحت تأثیر قرار داد. افکار امام و انقلابی که بنیانگذار آن بود تمام اهداف امپریالیسم را مورد هدف قرار داد.
سیاستمداران و صاحب نظران سیاسی لبنان هم شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه را شخصیتی بارز می دانند.
الامام روح الله موسوی الخمینی.
امام روح الله موسوی خمینی انقلابی بزرگ و تاریخ ساز را رهبری کرد. انقلابی که نور امید را در دل ملت‌های آزادی‌خواه روشن کرد.
سیاستمداران و اندیشمندان پاکستانی هم امام خمینی رحمت الله علیه را الهام بخش جنبش‌های مردمی، اسلامی و آزادی‌خواه می‌دانند.
من بارها به ایران سفر کرده و از خانه ساده و کوچکی که امام خمینی رحمت الله علیه در آن زندگی می‌کرد بازدید کرده‌ام. ایشان با امید به خدا و تکیه به حمایت مردم برای حقوق آنان جنگید و با بیداری مردم ایران آنان را به یک ملت سربلند در سطح جهانی رساند.
انقلاب اسلامی ایران بدون نام خمینی کبیر در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. کسانی که انقلاب اسلامی ایران را می‌شناسند، آن را با رهبر کبیرش می‌شناسند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بهترین مفسر خط امام رضوان الله تعالی علیه مقام معظم رهبری هستند گفت اصرار ملتمسانه مقامات رسمی آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی بار دیگر حقانیت مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم ایستادگی و مقاومت را اثبات کرد و نشان داد آمریکا محتاج مذاکره است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان قضایی با قدردانی از حضور حماسی ملت بزرگ ایران و سایر ملت‌های مسلمان در راهپیمایی روز جهانی قدس تصریح کرد حضور ملت بزرگ ایران و سایر ملل مسلمان جهان در اعلام انزجار از ظالمان، مستکبران و غاصبان بسیار پرمعنا بود و روزی با شکوه و بیاد ماندنی را رقم زد. رئیس قوه قضاییه با بیان این که حماسه حضور مردم در این راهپیمایی نشان داد که پایبندی به مقاومت به عنوان نظریه برتر همچنان بین مسلمانان و گروه‌های سیاسی مطرح است، افسود همصدایی جریان‌های سیاسی با ملت‌ها در جنایت بار بودن طرح معامله قرن توانست آهنگ واحدی از ایستادگی مقابل اسلام به گوش جهانیان برساند.
پیشبینی کارشناسان غروب روز سه‌شنبه هلال ماه شوال با چشم غیر مسلح در سراسر کشور قابل رؤیت می شود. حجت الاسلام علیرضا موحد نژاد عضو ستاد استحلال دفتر رهبر معظم انقلاب گفت در این صورت سه‌شنبه آخرین روز ماه رمضان و چهارشنبه عید سعید فطر خواهد بود. حجت الاسلام موحد نژاد همچنین درباره برخی شبهاتی که خصوص روز اول ماه رمضان امسال در فضای مجازی مطرح شده گفت اعلام اول ماه رمضان بر اساس گزارش 118 گروه استحلال بود، بنابراین از لحاظ شرعی همان روز اول برای ماه مبارک رمضان از سوی ستاد استحلال دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد درست بوده است. وی همچنین تاکید کرد شبهه وارد شده نه از منظر علم نجوم و نه از منظر فقهی درست نیست. نماز عید سعید فطر هم به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلی تهران برگزار خواهد شد. سید باقر پیشنمازی رئیس ستاد نماز عید فطر تهران گفت
درهای مصلا از ساعت 4:30 صبح انشاءالله باز خواهد بود. مراسم مقدماتی نماز از ساعت 7 صبح شروع میشه. پیش بینی میشه که ساعت 8:30 دقیقه نماز عید سعید فطر برگزار بشه و خطبه های نماز هم بعد از نماز انشاءالله برگزار خواهد شد. از اونجایی که زکات فطره برای نماز تا قبل از اقامه نماز باید پرداخت بشه، صندوق های کمیته امداد حضرت امام در محدوده داخل و خارج مصلا در مسیر نمازگزاران محترم هست. اتوبوس های شهری از ساعت 6 صبح از میادین اصلی و مساجد شهر به سمت مصلا حرکت میکنند. با همکاری شهرداری محترم قطار شهری هم به صورت رایگان به سمت مصلا و در بازگشت هم از مصلا در جکس سمت مبدأهای قبلی در خدمت نمازگزاران محترم خواهند بود.
پلیس پایتخت هم اعلام کرد تردد همه وسایل نقلیه در معابر محدوده مصلای امام خمینی از ساعت 4 صبح روز عید فطر تا پایان مراسم است.
امامه موقت تهران زکات فطره امسال را در تهران بر حسب 3 کیلو نان برای هر نفر 8000 تومان اعلام کرد. آیت الله محمد امامی کاشف افسود:
نان رو در مثل تهران 8000 تومان برای هر نفری قیمت گذاشتن، یعنی یک خانواده 5 نفره 40000 تومان زکات فطری. البته در شهرستان ها ممکنه پول نان ارزانتر باشه، به همون قیمت بدن. اگر کسی قوت قالبش برنج بود، حدود برنج به نحو متعارف کیلو 17 تومان یا 18000 تومان که مجموعاً حدود 50000 تومان میشه که یک خانواده 5 نفره هر کدام 50000 تومان، یعنی 250000. اگر کسی غالباً برنج خارجی میخوره، او قیمتش کمتره، شاید مثلا 10 تومان اینها باشه، 3 کیلو میشه 30 تومان. طبیعی همین که رویت هلال شد، این زکات فطر واجب میشه و باید تا قبل از نماز عید به مستحقش بپردازن. و اگر تا عید فطر که نماز عید فطره مستحق پیدا نکنن، بگذارن این فطریه رو کنار و مستحقش که آمد این زکات فطر رو به او بدن.
جامع جمع است. استودیو خبر رادیو ایران. با ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌های عامل، پرداخت تسهیلات بازسازی واحدهای مسکونی مناطق سیل‌زده آغاز شد. مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه 170000 واحد مسکونی در شهرها و روستاهای کشور بر اثر سیل اخیر آسیب دیده‌اند، به همکارم علی مردانی گفت در این مرحله برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یافته است. حمید رضا سهرابی:
تسهیلات بازسازی اماکن مسکونی مناطق سیل زده از طرف بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده و توزیع استانی تسهیلات و در واقع اون دستورالعمل اجرایی از طرف بانک‌های عامل هم به بانک‌های استانی ابلاغ شده. همه بانک‌های عامل به بانک‌های استانیشون ابلاغ کردن و شروع پرداخت تسهیلات انشاءالله شروع شده و تا این مرحله حدود 2500 میلیارد تومان تامین اعتبار برای تسهیلات قرض‌الحسنه شده برای نواحی سیل زده.
چند هزار واحد مسکونی توی این سیل اخیر آسیب دیده و چقدرش روستاییه، چقدرش شهریه؟ بعد برای شهری و روستایی هر کدوم چقدر تسهیلات داده میشه؟
حدود 170000 واحد مسکونی متاسفانه در بحث سیل آسیب دیدن. واحدهایی که تخریب شدن و نیاز به احداث مجدد دارن حدود 70000 واحد هست. 60000 واحد در روستاها و 10000 واحد در شهرها و حدود 145000 واحد هم واحدهای تعمیری هستن که با تعمیر انشالله ظرف دو سه ماه آینده قابلیت بهره برداری پیدا میکنن و هموطنان عزیزمون میتونن ساکن بشن.
مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین درباره جزئیات و میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی سیل زده افسود: تسهیلات بر اساس پیشرفت عملیات بازسازی و با نظارت بنیاد مسکن پرداخت می شود.
تسهیلات قرض الحسنه هست در شهرها 50 میلیون تومان تسهیلات به اضافه 15 میلیون تومان تسهیلات بحث‌های معیشتی لوازم معیشتی، 12 میلیون تومان بلاعوض احداث شهری و 5 میلیون تومان بلاعوض معیشتی. در روستاها 40 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه احداث هست، 10 میلیون تومان بلاعوض در واقع کنارش هست و باز هم همون 15 میلیون تومان برای کسانی که لوازمشون از بین رفته به اضافه 5 میلیون تومان بلاعوض. برای واحدهای تعمیری هم باز به نسبت خسارتی که وارد شده تا سقف 15 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه هستش و حدود 5 میلیون تومان هم بلاعوض برای سقف واحده تعمیری که آسیب دیدن. خوشبختانه در مصوبه هیئت محترم دولت به صراحت قید شده که ضمانت این تسهیلات سفته زنجیره است، یعنی ساده ترین شکل ضمانت که برای به خصوص روستایان عزیزمون قابل تامین هست و فرایندش قطعا تسریع میشه. بانک‌های عامل هم در بازسازی های گذشته همینطور بوده، همکاری خوبی داشتن، قطعا از این به بعد هم همکاری نزدیکی با بنیاد مسکن دارن که با معرفی بنیاد مسکن سریعا تسهیل پرونده میدن و در واقع قرارداد میبندن و شروع به پرداخت میکنن. پرداخت تسهیلات هم با پیشرفت فیزیکی و با نظارت فنی بنیاد مسکن هست.
شورای اقتصاد در جلسه امروز خود که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد با برخی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد. اصلاح مصوبه طرح تولید الیاف شیشه مرند با استفاده از تسهیلات مالی خارجی، اصلاح مصوبه طرح توسعه فاز 1 میدان مشترک نفتی آزادگان شمالی، اصلاح مصوبه طرح احداث خط لوله انتقال گاز به نیروگاه ماهشهر و کارخانه فولاد شادگان و احداث خط لوله انتقال گاز به نیروگاه کهنوج و مناطق جیروف و انبرآباد و افزایش اعتبار طرح توسعه فناوری‌های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور از جمله درخواست‌ها و پیشنهادهایی بود که در جلسه این شورا مطرح شد و پس از بررسی به تصویب رسید. استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای ایجاد تأسیسات فاضلاب در 5 شهر استان خوزستان از دیگر درخواست‌های مطرح شده در جلسه امروز شورای اقتصاد بود که به تصویب رسید تا بر اساس این پیشنهاد تأسیسات فاضلاب در شهرهای شوش، اندیمشک، ایزه، بهبهان و بستان ایجاد شود. معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به پیشنهاد وزارت نفت درباره افزایش اعتبار طرح توسعه فناوری‌های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور گفت یکی از اقدامات خوب وزارت نفت همکاری با دانشگاه‌های کشور و استفاده از ظرفیت علمی آنها در صنعت نفت و به خصوص در بخش برداشت از مخازن بود. اسحاق جهانگیری افسود با وجود سابقه طولانی کشور در صنعت نفت متأسفانه هیچ دانشگاهی در کشور در بخش بالادست صنعت نفت فعال نبود که با ابتکار وزارت نفت این اتفاق رخ داد و امیدوارم دانشگاه‌های کشور قدر فرصت همکاری با این وزارتخانه را بدانند و با بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های علمی خود موجب تحول در صنعت نفت کشور شوند.
راه‌های حمایت از صادرات غیر نفتی در نشست شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی بررسی شد. بر اساس پیشنویس بسته حمایت از صادرات غیر نفتی که در این جلسه ارائه شد، اعطای مشوق و کمک به توسعه زیرساخت‌های صادراتی و همچنین افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسهیلات ارزان قیمت در دستور کار قرار گرفت. در نشست شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی همچنین مقرر شد محل تأمین منابع مشوق‌های صادراتی مشخص و وصول آن پیگیری شود. سرست سازمان توسعه تجارت در حاشیه این نشست از راهندازی مدرسه صادرات برای ارائه آموزش‌های تخصصی به شرکت‌های صادرکننده کوچک و متوسط خبر داد. محمد مودود اعتقاد از صدور 1300 کارت بازرگانی جدید در فروردین امسال گفت این مودودی افسود صدور این تعداد کارت بازرگانی جدید نشان می‌دهد که جذابیت استفاده از کارت‌های جدید برای صادرات بیشتر از صادرات فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار بوده که ممکن است بخشی از آن به علت فرار از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور باشد.
حکم نهایی متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر صادر شد. متهمان این پرونده ها به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به حبس، رد مال و شلاق محکوم شدند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت
پرونده تعاونی البرز ایرانیان و پرونده تعاونی ولی عصر در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی و حکم نهایی صادر شد. در این پرونده آقایان امیر حسین آزاد فرزند محمد علی و حسن قوریانی فرزند حسین هر کدام به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین جعل و استفاده از سند مجعول بابت اخلال به 25 سال حبس به علاوه ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کردند به علاوه تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی و بابت جعل و استفاده از سند مجعول هم بابت هر کدام به تحمل 3 سال حبس تعزیری و همچنین محرومیت از کلیه خدمات دولتی محکوم شدند. متهم سوم این پرونده آقای مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به تحمل 10 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین 2 سال حبس و رد مال محکوم شده و متهم ردیف چهارم این پرونده آقای احسان حیدری فرزند علی اکبر به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل 6 ماه حبس و رد مال محکومیت پیدا کردند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اعلام خبر صدور کیفرخواست متهم پرونده قتل میترا استاد گفت این پرونده اوایل هفته آینده به دادگاه ارسال می شود.
از منظر قوه قضاییه این پرونده یک پرونده جنایی و صرفاً با موضوع قتل مرحومه میترا استاده. اهتمام قوه قضاییه رسیدگی سریع، دقیق و ویژه به این پرونده و پرونده های مشابه هست. نکته دیگری که بایستی اضافه کنم این است که ما شاهد این هستیم که همزمان با رسیدگی به این پرونده یک فضاسازی در برخی از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رخ میده. من صراحتاً اعلام میکنم که این قبیل از امور در رسیدگی قضایی پرونده نخواهد داشت و البته مؤکداً هم اعلام میکنم به افراد، اشخاص و جریانات سیاسی که از هر گونه اظهار نظر، داوری و تشویش اذهان عمومی در این موضوع اجتناب کنند.
رئیس جمهور آمریکا در میان تدابیر شدید امنیتی و اعتراضهای مردمی وارد لندن پایتخت انگلیس شد. گروه‌های ضد جنگ، مخالفان نژادپرستی، گروه‌های اسلامی و برخی سیاستمدار و چهره‌های سرشناس انگلیسی خود را با سفر ترامپ اعلام کردند. از جمله این افراد صادق خان شهردار لندن است که گفت رئیس جمهور آمریکا از جمله تهدیدهای جهانی رو به افزایش است. ترامپ هم در پاسخ داد به شهردار لندن حمله کرد و گفت او یک بازنده است و باید تمرکزش را روی جرم و جنایت در لندن متمرکز کند. روزنامه دیلی میرور سفر 3 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را پرخرج‌ترین و جنجالی‌ترین سفر در تاریخ انگلیس نامید. به نوشته دیلی میرور، هزینه سفر دونالد ترامپ در انگلیس 40 میلیون پوند از جمله بیش از 12 میلیون پوند برای اجرای تدابیر امنیتی برآورد می‌شود که گران‌ترین سفر در تاریخ این کشور به حساب می‌آید. در سفر 3 روزه ترامپ انگلیس قرار است تظاهرات متعدد و گسترده ای در نزدیکی محل‌های اقامت وی صورت گیرد و به همین علت رئیس جمهور آمریکا امروز نیز همچون سفر غیر رسمی پارسال ناچار شد برای رفتن از جایی حتی فاصله اندک همچون محل اقامتگاه سفیر آمریکا در لندن تا کاخ باکینگهام از بالگرد استفاده کند.
منابع خبری از کشته شدن 14 تن در حملات نظامیان سودانی به اعتصاب کنندگان در خارتوم خبر دادند. تعداد مجروحان هم به بیش از 100 نفر رسیده است. نظامیان سودانی صبح امروز با حمله به محل برگزاری اعتصاب مردم در خارتوم شمار زیادی را کشتند یا مجروح کردند و اعتصاب کنندگان را از میدان اعتصاب بیرون راندند. مخالفان در واکنش به این اقدام نظامیان خواستار سرنگونی شورای نظامی شدند و مردم را دعوت کردند در خیابان‌های خارتوم و سایر شهرهای سودان تظاهرات کنند. شورای نظامی حاکم بر سودان که از حمایت گسترده عربستان و امارات برخوردار است، تا تاکنون در مقابل درخواست‌های مردمی برای انتقال فوری قدرت به غیر نظامیان مقاومت کرده است. منابع سودانی از استقرار گسترده نظامیان در همه خیابان‌های منتهی به مقر فرماندهی ارتش این کشور در خارتوم خبر دادند. وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه از همه طرف‌ها خواست که خیشتندار باشند و به مذاکرات بازگردند. اتحادیه اروپا هم از سران شورای نظامی در سودان خواست روند انتقال قدرت به غیر نظامیان را تسریع کنند. تظاهر کنندگان که با حمله غیر منتظره نظامیان مواجه شدند از مردم خواستند به تحصن خود تا زمان اقال قدرت به غیر نظامیان ادامه دهند. همچنین خلبانان سودانی در بیانیه‌ای نافرمانی عمومی را خواستار شدند. از زمان برکناری عمر البشیر